بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 18، استاد فاضل، 21-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
رحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون فرمودند که می شود قطع به حکم در موضوع خود اون حکم اخذ بشود، منتها نه به صورت تقیید بلکه به صورت نتیجت و تقیید، که با کمک یک دلیل دیگری که از اون دلیل تعبیر به متمم جعل می شود، با کمک چنین دلیلی غیر از دلیلی که دلالت بر اصل حکم می کند، ما بتوانیم نتیجت و تقیید را ثابت بکنیم. پس این نتیجه را ایشون گرفتن که قطع به حکم در موضوع خود اون حکم به عنوان نتیجت و تقیید می تواند اخذ بشود، و در این باره بیان مفصلی داشتن که اون روز عرض کردیم و ملاحظه اون دلیل و مناقشاتی که امکان داشت در اون دلیل جریان داشته باشد موکول به امروز شد. یکی از مناقشاتی که در اون دلیل می تواند وارد باشه و این مناقشه به ما نحن فیه و به بحثی که درش هستیم کمال ارتباط رو دارد، این معناست که ایشون فرمودند فرمودند انقسامات لاحقه با انقسامات سابقه بر حکم فرق می کند. انقسامات لاحقه همه به صورت کلی درش هم نتیجت الاطلاق قابل تصوره و هم نتیجت التقیید امکان دارد، و یکی از موارد و مصادیق انقسامات لاحقه مسئله علم به حکمه، که به این مناسبت مسئله علم و جهل جزء انقسامات لاحقه است که اول باید حکمی وجود داشته باشه و مقسمی تحقق پیدا بکنه تا به لحاظ اون مقسم که عبارت از حکمه ما یک قسمی به نام علم به حکم و یک قسم دیگری به نام جهل به حکم تصور بکنیم. پس انقسام به علم و جهل جزء انقسامات متأخره از حکمه و جزء انقسامات لاحقه شناخته می شود. ما می گوییم که این مطلبی را که شما فرمودید که به نحو نتیجت و تقیید مولا می تواند علم به حکم را قیدیت براش قائل بشود و علم به حکم را در موضوع حکم اخذ بکنه، منتها به نحو نتیجت و تقیید. ما سؤالمون اینه که اون جهتی که موجب می شد و قائل به امتناع روی اون جهت تکیه کرده بود و می گفت نمی شود علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه، که اون جهت عبارت از مسئله دور بود، می گفت علم به حکم متوقف بر حکمه، اگر حکم هم توقف بر علم داشته باشد، کما اینکه معنای دخالت علم در موضوع مسئله توقفه، اگر علم در موضوع حکم نقش داشته باشه، معناش این است که الحکم یتوقف علی العلم، توقف الحکم علی موضوع. پس دور لازم میاد، علم به حکم متوقف بر حکم، اگر حکمم متوقف بر علم باشد یلزم الدور. آیا این مسئله دور با نتیجت و تقیید حل می شود یا مسئله دور دیگه کاری به این معنا نداره که شما علمی را که در موضوع حکم اخذ می کنید در ضمن یک دلیل اخذ بکنید، یا اینکه به دلیل دیگری که ازش تعبیر به متمم الجعل می کنید اخذ بکنید؟ آیا مسئله دو فقط تقیید و امتناع تقیید رو ثابت میکنه، یا مسئله دو اگر تمام باشه همون طوری که تقیید رو از بین میبره نتیجت و تقیید رو هم از بین میبرد؟ بین تقیید و نتیجت و تقیید مگر چه فرقی وجود داره جز این که در تقیید لحاظی شما در ضمن همون دلیل حکم می توانید قید رو بیان بکنید، اما در تقیید به نحوه نتیجت و تقیید استکشاف بکنید مسئله تقیید و مدخلیت را. فقط فرقش در یک همچه معنایی خواهد بود. آیا این معنا روی دور اثر میگذارد، یعنی دوری که ممتنعه، دوری که میگوید حکم نمیتواند توقف بر علم داشته باشه، آیا تنها اون صورتی را میگوید که به نحو تقیید لحاظی این علم اخذ شده باشه، یا اگر به نحو نتیجه تو تقییدم اخذ شد همین مسئله وجود داره؟ بالاخره با کمک دلیل دوم و با ملاحظه به قول شما متمم جعل نتیجه گرفته می شود که الحکم یختص بالعالم به و الحکم یکون مقیدن به خصوص صورت العلم به. این معنا همون ملاک استحاله و همون ملاک امتناع درش وجود داره. پس بر فرضی که بیان ایشون رو ما بپذیریم و مناقشات دیگر در کلام ایشان وجود نداشته باشه، ما نمیتوانیم قبول بکنیم که این بیان میتواند جلوی دور رو بگیره و نگذارد در اینجا دور تحقق پیدا بکنه. چه فرقی در تحقق دور بین تقیید و بین نتیجت و تقییده؟ هیچ فرقی ملاحظه نمی شود. اونی که دور روی او تکیه داره این است که حکم در موضوعش ولو به کمک دلیل دوم مسئله علم مدخلیت پیدا بکنه. دور جلوی این معنا رو میگیره، اما نحوه مدخلیت و راه اثبات مدخلیت دلیل واحد باشه، دلیل اول باشه، دلیل دوم باشه، هیچ فرقی در این معنا به وجود نمی آید. بله، البته این حرف رو ما تنها در رابطه با ما نحن فیه می گیم، یعنی در مسئله علم و جهل که مورد بحث ماست، اما در بعض دیگر از انقسامات لاحقه و اقسام دیگر انقسامات لاحقه که یکی از اون اقسامم مسئله قصد قربته، در مسئله قصد قربت که اولا اگر نظرتون باشه ما در بحث تعبدی و توسلی و این مسئله که آیا قصد قربت می تواند در ردیف سایر اجزا و شرایط در متعلق امر واقع بشه و این یک مسئله مهم مورد بحث بود و مرحوم آیا آخوند معتقد بودند که نمیتواند قصد قربت به معنی داء الامر در ردیف سایر اجزا و شرایط جزء متعلق و مأمور به واقع بشه. ما اونجا بحث کردیم و ثابت کردیم که هیچ مانعی نداره، همون طوری که سایر اجزا و شرایط در متعلق مأمور به و امر مولا مستقیما به اونها تعلق میگیره، مانعی نداره که قصد قربتم در همون ردیف مأمور به و متعلق امر واقع بشود و نیازی هم به تعدد امر نداره. همون امر اول اقیم الصلاة میتونه همه اجزاء و شرایط و قصد قربت رو دلالت داشته باشه. اولا که ما اونجا یک همچه حرفی زدیم، لکن اگر از این حرف عدول بکنیم و بگوییم در ضمن دلیل اول و امر اول نمیتواند در ردیف سایر اجزا و شرایط قرار بگیره، بله اینجا این حرف قابل قبوله که میتواند در ضمن دلیل دوم که ایشون ازش تعبیره به متمم الجعل میفرماید، مولا مسئله قصد قربت و لزوم رعایت قصد قربت رو بیان بکنه. پس نتیجتاً همه انقسامات لاحقه رو در یک ردیف نباید قرار بدیم. مسئله قصد تقرب با مسئله علم به حکم، با اینکه هر دو از انقسامات لاحقه است، لکن حکمشون مختلفه. علم به حکم درش دور تحقق داره، اما در مسئله اعتبار قصد قربت هیچ تالی فاسدی مخصوصا با توجه به متمم جل وجود ندارد. لکن یک اشکال اینجا باقی میماند و اون این است که اگر علم به حکم نتوانست در موضوع حکم دخالت پیدا بکنه، پس در مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام که مسلم اونها اختصاص به عالم به اونها داره، جهر و اخفات اعتبارش در خصوص عالم به جهر و اخفات و قصر و اتمام اعتبارش در خصوص عالم به قصر و اتمامه. پس اونجاها رو چجوری شما توجیه میکنی؟ هر توجیهی که در این دو مسئله و این دو مورد فقهی جریان پیدا کرد، ما نسبت به تمامی احکام همین معنا رو ساری و جاری میدانیم. جوابش این است که همونطوری که انشاءالله در جای خودش در مسئله اشتغال به مناسبتی این بحث پیش میاد و تفصیل بحث رو هم باید در اونجا انشاءالله ما بیان بکنیم، همونطوری که در کفایه و رسائل در اونجاها مسئله رو بیان کردن. لکن یکی از طرق حل این مسئله که بعضی ها معتقدن این است که بگیم در باب جهر و اخفات و قصر و اتمام مسئله اختصاص نیست، جهر و اخفات به نحو کلیه بدون فرق بین عالم و جاهل، اعتبار قصر و اتمام یک حکم کلی است و هیچ فرقی بین عالم و جاهل نمی کنه. و این که شما دیده اید که در مورد جاهل مقصر اگر رعایت نشه عبادتش رو حکم به صحت کردن و دیگه اعاده و قضا را بر او واجب نکردن و همینطور در مورد قصر و اتمام اگر مخالفت بشود و مخالفتش ناشی عن جهل تقصیری باشه، علت این که گفتن صحیحه و لزوم اعاده و قضا نداره، گفته شده شاید این جهت باشه که خداوند یک تخفیفی داده، تقبل کرده عمل اینها را. معنای تقبل این نیست که وظیفه‌شون از اول همین بوده، نه، وظیفه اینها همون وظیفه عالمین بوده من دون فرقه، لکن خداوند روی عنایت و روی تفضلی که داشته در این دو مورد عبادت اینها رو با اینکه برخلاف وظیفه اونها بوده و با اینکه معتی و به مطابقتی با مأمور و به نداشته، معذالک خداوند لطفاً و تفضلاً پذیرفته. اما این پذیرفتن معناش اختصاص حکم نیست، معناش این نیست که در این دو مورد حکم اختصاص به عالمین داره، نه، حکم مطلق بوده و فرقی بین عالم و جاهل نیست در کار. این یک اشکال به مرحوم محقق نائینی. یک اشکال دیگری که این اشکال رو خوب توجه بفرمایید، این اشکال این است که ایشون در کلامشون یک تقیید لحاظی داشتند که مربوط به همون انقسامات قبل الحکم بود و در مقابل این تقیید لحاظی یک کلمه اطلاق ذکر کردند. البته کلمه لحاظ رو دیگه در دنبال اطلاق اضافه نکردند، هی دو سه نوبت می‌فرمودند اطلاق و تقیید لحاظی. اگر می‌خواستن لحاظی رو وصف برای اطلاق هم قرار بدن، باید بفرماین اطلاق و تقیید لحاظیین، لکن به صورت مفرد وصف برای تقیید قرار دادن. و بعدم فرمودن که این تقیید لحاظی با اطلاق تقابلشون تقابل عدم و ملکه است و لازمه این که تقابل عدم و ملکه باشه این است که هر کجا که تقیید لحاظی امتناع داشته باشه، اطلاق هم باید امتناع داشته باشد. پس ببینید یه همچی بیانی در این رابطه فرمودن و بعد نتیجه گرفتن که چون تقیید لحاظی در مورد علم به حکم امتناع داره، لذا اطلاق هم امتناع داره و از این جهته که ما باید از این مرحله بگذریم و برویم سراغ مرحله نتیجت و تقیید و نتیجت الاطلاق، اما در مرحله تقیید لحاظی در رابطه با علم امکان پذیر نیست، پس در نتیجه اطلاق هم امکان پذیر نیست. اینجا ما یک توضیحی از ایشون میخواهیم. یکی این که آیا این تقیید لحاظی رو شما در مقابل اطلاق که قرار میدید همونطوری که تقریبا ظاهر عبارتتون هم دلالت بر این معنا میکنه، آیا کلمه لحاظ رو دیگه در اطلاق نمی آورید؟ یعنی مقابله بین اطلاق و تقیید لحاظیه، یا اینکه نه احتمالاً کلمه لحاظ رو در اطلاق هم اضافه می کنید که ما یک اطلاق لحاظی داشته باشیم و یک تقیید لحاظی؟ حالا ما روی هر دو صورت بحث می کنیم و سوال می کنیم. اگر شما برخلاف ظاهر عبارتتون بخواید کلمه لحاظ رو در هر دو بیاورید، الاطلاق لحاظی و تقیید لحاظی، اگر این رو بخواید بینشون مقابل قرار بدید، اولا همون طوری که ما در باب اطلاق در فصل مطلق و مقید که همین اواخر بحث کردیم اگر نظرتون باشه، ما گفتیم معنای اطلاق لحاظ سریان نیست، معنای این که اعتق رقبتن اطلاق داری این نیست که مولا لحاظ کرده سریان نسبت به کل رقبه را و شیوع در تمام مصادیق رقبه را. معنای اطلاق همین است که مولا قیدی نیاورده، مولای عاقل مختار متوجه حکیم و در مقام بیان این قیدی را ذکر نکرده، لذا معنای اطلاق همون عدم و لحاظ تقییده، نه اینکه لحاظ الاطلاق باشه. پس اولا معنای اطلاق اینه، و ثانیا اگر شما کلمه لحاظ رو در اطلاق هم اضافه کرده بین اطلاق و تقیید لحاظی، دیگه تقابل عدم و ملکه نخواهد بود، برای خاطر اینکه لحاظ الاطلاق خودش امر وجودیه، امر ثبوتیه، لحاظ و تقییدم اونم یک امر ثبوتیه و در تقابل عدم و ملکه باید یک طرف امر عدمی باشه. اعما یعنی من لا یکون له بصرون، عدم و ثبوت البصر لمن کان شأنه ان یکون ذا بصر. پس اگر شما مسئله لحاظ رو در کار آوردید، این تقابل دیگه تقابل عدم و ملکه نمی شود. این تقابل، تقابل تضاد و متضادان خواهد شد. لکن عرض کردم این تقریبا خلاف ظاهر عبارت هم هست. ظاهر عبارت اینه که لحاظ رو به صورت مفرد وصف برای تقیید قرار میده و در مقابل کلمه اطلاق رو خالی از وصف میگذارد. اطلاق و تقیید لحاظی، اون وقت معنای اطلاق عدم و لحاظ تقیید میشه. عدم و لحاظ تقیید معنی اطلاق و لحاظ و تقیید معنای تقیید و تقابل بین این دوتا تقابل عدم و ملکه هست و ما هم میپذیریم. لکن اشکال در اینجاست، خوب توجه بفرمایید، اشکال در اینجاست که شما فرمودید که اگر در یک جایی تقیید امکان نداشته باشه اطلاق هم امکان نداره. این دوتا بستگی به یک دیگر دارن. اگر لحاظ و تقیید امکان پذیر شد اطلاق هم امکان داره، اما اگر لحاظ و تقیید ممتنع شد اطلاق هم امکان نداره. و نتیجه گرفتید در ما نحن فیه مسئله اینطوره، یعنی علم به حکم چون تقیید لحاظی درش امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاق هم امکان پذیر نخواهد بود. یعنی ادله اولیه ما نمی تواند اطلاق داشته باشد و صورت علم و جهل هر دو را بگیرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بخواهد اطلاق داشته باشه باید تقیید لحاظی ممکن باشه و چون تقیید لحاظی امکان نداره پس اطلاقم امکان نداره، پس ادله اولیه ما معنا نداره که اطلاق داشته باشد و عالم و جاهل و علم و جهل هر دو را بگیرد. این چون یک مسئله بسیار مفیدیه و نتیجش اینه که ما ببینیم آیا می توانیم برای ادله اولیه خودمون یک اطلاقی نسبت به عالم و جاهل پیدا کنیم که اگر اطلاق پیدا کردیم دیگه ما گرفتاری برامون پیش نمیاد، دیگه محتاج نیستیم که ببینیم آیا اون ادله‌ای که اشتراک احکام رو بین عالم و جاهل ثابت میکنه تواتر داره، یا به قول مرحوم محقق نائینی یک اخبار آحادیست که در مقدمه کتاب حدائق ذکر شده و بعد خود ایشون مجبور شده که مسئله ضرورت و اجماع رو پیش بکشه و از راه ضرورت و اجماع اشتراک احکام رو بین عالم و جاهل ثابت بکنه. نه، اگر ما توانستیم برای ادله اولیه همونطوری که شما میگویید احل الله البی نسبت به مصادیق بی اطلاق داره، ما بگوییم اقیم الصلاة هم نسبت به عالم و جاهل اطلاق داره و برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما دیگه نیازی به ادله خارجیه من الاخبار و الاجماع و ضروره و امثال ذالک هیچ نداشته باشیم. لذا یک نتیجه مهمی بر این بحث ترتب پیدا می کند. ایشون عقیده شون اینه که چون تقیید لحاظی امکان ندارد پس اطلاق هم امکان نداره، پس شما نمی توانید به ادله اولیه استدلال بکنید که احکامشون مشترک بین عالم و جاهله. نمیشه استدلال کرد، اطلاقی نیست در کار. چرا نیست؟ چون تقیید لحاظی امکان نداره پس اطلاقم نباید امکان داشته باشه. اینجاست که ما روی همین مسئله حرف داریم که آیا این معنا کلیت داره که هر کجا تقیید لحاظی امکان نداشت اطلاق هم نباید امکان داشته باشه؟ آیا این ملازمه به طور کلی ثابته یا اینکه مسئله اینطوره که ما ببینیم که تقیید لحاظی چرا امکان ندارد، اون علت عدم امکانشو بررسی بکنیم و جهت استحالشو مورد توجه قرار بدیم. اگر عدم امکان تقیید لحاظی، خوب دقت بفرمایید، جهتش این باشه که اصلاً این موضوع شأنیت تقیید نداره و قابلیت تقیید نداره، اگر موضوع مربوط به عدم شأنیت و عدم قابلیت، ما درست اینجا قبول میکنیم، همونطوری که در سایر اعدام ملکات اینطوره. چرا ما به دیوار کلمه اعما را اطلاق نمی کنیم؟ خب دیوارم فاقد البصره، مازالک ما کلمه اعما رو در مورد دیوار به کار نمی بریم برا خاطر اینکه اعما یعنی کسی که شأنیت این معنا درش باشه و مازالک چشم نداشته باشه، اما دیوار چون این شأنیت درش وجود نداره، این استعداد درش تحقق نداره، لذا ما کلمه اعما رو در مورد جدار به کار نمی بریم. در مسئله تقیید لحاظی هم مسئله این طوره، اگر عدم امکان تقیید لحاظی برای این باشه که در یک موردی شأنیت تقیید وجود نداره، مثل اینکه فرض کنید در باب افراد خارجیه، خب فرد چون یک شخصه، شخص دیگه مثلا قابل تقیید از نظر خصوصیات فردی نخواهد بود. اینجا وقتی تقیید در فرد امکان نداره، ما کلمه اطلاق رو هم در اونجا به کار نمی بریم. ما نمیگیم زیدون مطلقون، برای اینکه زید قابل تقیید نیست تا اینکه اطلاق درباره او صدق بکنه. همون طوری که به جدار کلمه اعما نمیگوییم، به زیدم از نظر سعه افرادی عنوان مطلق رو نمیگوییم، لانه فرد واحد و الفرد الواحد لیس من شأنه ان یکون له سعه من جهت سائر الافراد. پس اگر منشأ عدم امکان تقیید لحاظی مسئله عدم قابلیت و عدم شأنیت باشه، اینجا همونطوری که تقیید لحاظی امکان نداره، در مقابلش اطلاق هم معنا نداره. اما اگر ما این مواجه شدیم با این مسئله، میبینیم علت این که تقیید لحاظی امکان نداره، علت مسئله شأنیت و قابلیت و استعداد نیست، علت این است که خود این یک گرفتاری خارجی داره و اون گرفتاری خارجیش مسئله دوره و مسئله دورم تنها در رابطه با تقییده، نه در رابطه با اطلاق. اینجا اگر تقیید امکان نداشته باشه، به چه مناسبت بگیم اطلاقم امکان نداره؟ مگر آیه و روایتی وارد شده که از امتنع تقیید امتنع الاطلاق؟ هر کجا تقیید ممتنع شد اطلاقم امتنع داره. این ملازمه رو آیه و روایتی برش دلالت میکنه، یا روی ملاک و معیار و حساب ما باید این ملازمه رو ملاحظه بکنیم. در اونجایی که مسئله عدم قابلیت و عدم شأنیت باشه، همونطوری که در مثالها ملاحظه فرمودید، مسئله اطلاق هم امتناع داره. اما در ما نحن فیه چرا تقیید لحاظی نسبت به علم به حکم ممتنعه؟ آیا شأنیت تقیید در کار نیست؟ یا شأنیت هست، فقط این دوریست که یک منع خارجیه، یک مصیبت خارجیست، این دور اومده جلوی تقیید لحاظی رو نسبت به علم گرفته؟ خب دور میبینیم در خصوص تقیید لحاظیه، اما در مورد اطلاق که دوری وجود نداره. اگر عقیم و صلات بخواهد عالم و جاهل هر دو رو بگیره، اونم نه به نحوه لحاظ و تقیید، نه به نحوه لحاظ و اطلاق، بلکه به نحوه عدم و لحاظ تقیید که نکته اساسیش عبارت از این جهته، این چه اشکالی دارد؟ کجای این قضیه مواجهه با اشکال میشه؟ و در نتیجه اگر ما بخواهیم بگوییم ادله احکام اولیه ما شامل صورت علم و جهل میشود و عالم و جاهل رو یک نواخت میگیره، این دوچار چه اشکالی خواهد بود؟ نه مسئله دور در کاره و ما نه اطلاق رو به معنای لحاظ الاطلاق معنا می کنیم که شما بگید مسئله علم و جهل رو چطوری شما توانستید لحاظ بکنید. اطلاق به معنای عدم و لحاظ تقییده. دور فقط در تقیید لحاظی تحقق داره، اما در عدم و لحاظ تقیید هیچ گونه دوری وجود ندارد. لذا این نتیجه مهم از این بیان گرفته میشه که ما میتوانیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل به همین اطلاقات ادله اولیه تمسک بکنیم و نیازی به ادله دیگر از قبیل روایات و ضرورت و اجماع به هیچ وجه مشاهده نمی کنیم. حالا در کلام مرحوم محقق نائینی بعضی از اشکالات دیگرم قابل جریان هست، لکن دیگه تعرض اونها لزوم ندارد تا دنبالش.